آقای دکتر قانعی، سوال شفاف خودتون رو محبت میکنید از شهرداری اصفهان، از میراث فرهنگی یا هر نهاد فرهنگی دیگر در مورد این تخریب ها مطرح بکنید، هم حالا میشنوند هم در فضای مجازی ما بارگذاری میکنیم و پیگیری میکنیم این سوال شما رو.
در هر حال نمیدونم این سوالی که میفرمایید، یعنی واقعیتش اینه که ما نیاز به یه کار فرهنگی داریم. واقعا این سوال بارها تکرار کردیم، حالا سوال نبوده، درخواست کردیم یا سعی کردیم که واقعیتش حداقل به یه نوعی تفهیم بکنیم که اینا چه ارزش هایی میتونن داشته باشن. من خدمت رو عرض کردم، من سال 72 یه خونه رو خریدم و خب مرمتش کردم و کاری ندارم که حالا فواید شخصی خودم چی بود، ولی تونست تأثیر گذاری بکنه که یه شهری مثل یزد واقعا حفظ بشه.
میفرمایید اگر کاری هم شده خیلی جسته گریخته توسط دلسوزانی مثل حالا جنابالی یا دیگر عزیزان بوده، ولی خود مراکز و نهادهای مسئول در این مورد حساسیت نشون نمیدن. این رو به عنوان سوالی از شما مطرح میکنیم، منتظر هستیم اگر توضیحی از طرف میراث فرهنگی اصفهان به دست ما برسه، که امیدواریم برسه، از طرف شهرداری امیدواریم، چون این نگرانی ها در جامعه فرهنگی میدونم خیلی از هنرمندان عزیز که همدانی هم هستن، مثلا آقای پرویز پرستویی یا دوستان دیگر، اینا دلسوز میراث فرهنگی همدانن، گاهی بیانیه های امضا میکنن، یک جوششی شکل میگیره، اما متاسفانه میبینیم در طولانی مدت این رفتار بی تعهد همچنان داره خودش رو نشون میده، آثارش رو نشون میده و صدمش رو میزنه. خیلی متشکرم، این موضوع رو ما پیگیری خواهیم کرد جناب آقای دکتر قانعی، شهرساز، معمار و مرمت کننده خانه های تاریخی. خدا نگهدارتون.
قربون شما. خدا بشم.
مهمترین موضوعات فرهنگی هنری رو در کافه هنر دنبال کنید.
صدای عزیز شما
تماس گرفتم به همکافیام خبر خوش بدن. طرحی رو انداختن تو شهر من مشهد که کتاب رو از کتابخونه تا منزل با پیک موتوری میارن. گفتم این طرح بهتره در جای دیگه کشورمون هم اجرا بشه. حسین خبازان، مشهد.
خیلی متشکرم حسین آقا، برای ما و برای همه همکافی هاتون اونجا دعا بفرمایید. اما دوستان، تا حالا تو این دقایق گذشته با شما از اماکن تاریخی حرف زدیم، یعنی یه چیزهایی که از گذشته برای ما به یادگار میمونه، یه خانه تاریخی، یک هنرمندی اونجا نفس کشیده. فکر بکنید مثلا خانه مولانا اگر الان بود میرفتیم داخلش و چه حس و حالی رو میتونستیم کشف بکنیم. اما یه چیزهای ارزشمندتری برای ما مونده در گذر تاریخ و اون چیزها آثار این هنرمندانه. آقای مسعود زنجانی، پژوهشگر ادبیات و فلسفه، با شما الان درباره دغدغه اجتماعی هنرمندان و شاعران در دوره خودشون صحبت میکنن کوتاه. این که آیا شاعر باید نگاه سیاسی داشته باشه، دغدغه اجتماعی داشته باشه حتما، مثلا آیا مولانا که این اندازه برای ما عزیز و بزرگه در زبان فارسی این جایگاه رو داره، آیا دغدغه سیاسی داشته؟ یه تأملی است بر وظیفه تاریخی شاعران و هنرمندان و اینکه ما برای نجاتمون چجوری میتونیم از شعر و از این آثاری که از گذشته ها به دستمون میرسه مدد بگیریم تا حال بهتری پیدا کنیم.
بعضی ها میگن خب مولانا انگار دغدغه های اجتماعی نداشته، یعنی در جهان اجتماعیش چی میگذشته، مغولا حمله کرده بودن، چه اتفاقی افتاده بوده، چرا این عنوان یه شهروند مسئول اونجا موضعی نداشته. خب این میتونه یک نقد باشه، یعنی نقد به معنای کانتیشنی، داریم محدودیت های یک نفر و امکاناتش رو میبینیم. اما این به این معنا نیستش که مولانا اشتباه کرده. مولانا برای یک افق دیگه بوده. مولانا برای این جهان، در این جهان اومده یک آگاهی دیگری رو انتقال بده. این که میگه ما از پی عطار و سنایی اومدیم. و مولانا به این معنا نیستش که تحت تأثیر اجتماع به لحاظ اجتماعی و سیاسی نقش مهم تاریخی خودش رو بازی نکرده. اگر حافظ نبود، اگر مولانا نبود، من کلان نشستم از رواداری و پرسشگری صحبت میکنم، تفکرم طالبانی بود و تفکرم داعشی بود. نیچه هم محدودیت داره، ولی چرا نیچه میگه جهان به هراکلیتوس نیاز داره، هراکلیتوس به جهان نیاز نداره؟ هراکلیتوس چون حقیقت جهانه، مولانا حقیقت جهان، حافظ حقیقت جهان، اینها برای یه چیز دیگری در این دنیا اومدن. اگر الان باز برگردیم به اون اولمون، چون میخوام توی موقعیت انضمامی با دوستان صحبت کنم، اینقدر نالانن، همه به من پیغام میدن، نمیدونم یکی از خانوادهش، یکی از نمیدونم وضع جامعه، از افسردگی های مختلف. ما ایرانی ها بهانه نداریم، مایی که حافظ داریم، مایی که مولانا داریم. فقط مأنوس بشید، فقط بشنوید هر کدوم این خوبان پارسیگو تو این بحران ها میتونن ما رو نجات بدن. اینها برای امروز و دیروز نبودن، اینها مثل هراکلیتوسی هستن که در قرن 19 هم. ببینید نیچه وقتی حرف میزنه با تمام دقت میگه. پس چرا میگه هراکلیتوس حقیقت جهانه؟ اینجا مفهوم حقیقت یه چیز دیگه است. یاسپرس میگه حقیقت چیه؟ اون چیزیست که ما رو پیوند میده، حقیقت اون چیزیه که ما رو آزاد میکنه. و این کسانی که حقیقت پیششونه، حقیقت جهانن، اینها حافظ هستش، اینا مولانا هست، این شمس. تمام مشکل ما اینه، اون تفکر حقیقی، اون تفکر با استاندارد بالا اینه که ما بتونیم این گفتگوی درونی به معنای منفی رو خاموش کنیم. اون جایی که حافظ میگه زمیان برخیز، یعنی وقتی که ما بتونیم این گفتگوی درونی خودمون رو خاموش کنیم. وقتی که تو خاموش میشی، وقتی که تو ساکت میشی، اون موقع است که توانایی اینو پیدا میکنی که هستی رو بشنوی. کاش که هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. اصلا اگر نگاه کنی لزومی نداره که دو نفر باشن، تو ز خود به پیش خود روی. میخوام بگم اگر که ما این گفتگوها رو میتونیم داشته باشیم و باید هم داشته باشیم و جامعه ما هر چقدر هم که میتونه اینو توسعه بده کمه، بدونیم من این که اینجا نشستم سرصدقه حافظه، سرصدقه مولاناست. اونها رو نشینیم بگیم نه اینا که فلسفه نیستن، اینا که گفتگو نیست. اگر ماهاییم بودیم، اونها هم که تأثیرات جدی گذاشتن با کلمات اون خوبان پارسیگوه، و ما این گنج رو داریم. ولی این گنج همیشه چیه؟ در ویرانه است، در خرابه است. ویرانه های فرهنگی که هر کسی مدعی شده فکر میکنه این کتاب مده، اون نمیدونم فلانه. آشناترین چیز، نزدیکترین چیز برای ما، قدرش رو نمیدونیم. در تمام این مصائب و مشکلات این خوبان پارسیگو، من حالا ایرانی که چیز ندارم، ایرانی زده نیستم، همین هراکلیتوس میتونه به ما کمک کنه. برید ازش 130 تا جمله بیشتر باقی نمونده، ببینید تک تک اینا ولی شما رو به فکر وامی‌داره.
صدای دکتر مسعود زنجانی بود، پژوهشگر ادبیات و فلسفه. خیلی متشکرم از پیامک‌های شما، محبت‌های شما آقای عبدالصمد صالحیان از شهر کرد که گفته چه خوب کردید یادی از اسطوره‌های کشور کردید. عزیزان ممنونم از همراهی شما در این کافه هنر. فرزاد محمدی آوانگار خوب ما بود، همکار عزیز ما خانم احمدی زاده در ارتباطات. صدای عزیز شما دوستان رو که تماس گرفتین انشالله فردا در یک بخش ویژه پخش خواهیم کرد. و خانم زهره سربازی هم تهیه کننده بود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هر چی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره‌ای آبی،
توکل میکنم به نام تو که ضمانتت نه انقضا دارد و نه منت. به نام خدا و سلام بر شما. ملک تو نیست آب که آلودش کنی، جانمایه است آب برای محیط زیست. خواهی اگر سلامتی جسم و جان خیش، سالم بدار هم تو هوای محیط زیست. ما از جریان حیات بر روی زمین سخن میگیم در سیاره آبی. روزتون بخیر، من کیوان همتی به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. در اولین بخش برنامه صحبت یکی از محیطبانان پرتلاش کشورمون تقدیمتون میشه.
قاسم سعدی‌زاده هستم، محیطبان پارک ملی گلستان. متاسفانه هنوز هم افرادی هستن که میان برای شکار غیر مجاز.
چه شکارهایی توی منطقه انجام میشه این روزها؟
منطقه جنگلی اگه باشه مرال هست، کلهم پارک ملی گلستان قسمت جنگلی رو داره، صخره‌ای رو کلبوز داره، قسمت دشت آهو داره، قسمت استپ و تپه ماهور هم قوطمیش داره. تمام این حیات وحش رو توی پارک ملی میتونید ببینید. خرس میتونید ببینید، پلنگ میتونید ببینید، گرگ و روباه، کشی، کفتار حتی.
این شکارچی ها بیشتر سراغ کدوم یکی از این حیوانا میرن؟
حاشیه جنگل نشینا خب اکثرا برای قسمت جنگلی میان، برای مرال میان. گوز خانواده گاوسانانه، گوزنه.
محافظتتون سخت‌تر میشه که بیشتر بتونید از اینها مراقبت کنید.
100%. 100%. شبان روزی چادر میزنیم در ارتفاعات، در مناطق حساس که تسلط کامل به منطقه داشته باشیم و دید کافی داشته باشیم. گشت های شبان روزی همکاران عزیزمون زحمت میکشن که تو عرصه حضور دارن.
راهی خودتون پیشنهاد ندارین به جز قانون که اینها دیگه نیان سمتشه؟
چرا؟ باید فرهنگ سازی، ارتباط و کارآفرین منطقه هایی که حاشیه پارک روستانشین هایی هستن که آن بیکارن، هیچی ندارن. نمیتونن برن کارگری، کارگری هم دیگه رفتن الان نتونستن کارگری ببینن. خب این یه شغلیه که برای خودشون انتخاب کردن، یعنی ما میریم نهایتا نگیرن. اون واقعا ما یه مشکلی که داریم مشکل نیروی اجراییه برای پارک ملی گلستان، خیلی کمه،
یعنی
خیلی کمه.
محیطبان کم هست،
محیطبان کم داریم، محیطبان کم داریم، محیطبان کم داریم. تقریبا میتونم بگم 92000 هکتار میگن، شاید بالغ بر 100000 هکتاره، اونم که جنگل و صخره و استپ و تپه ماهور و دره و 30 نفر نیروی اجرایی در دو شیفت چیزی نیست اصلا، نیروی نیست. ولی من فقط اینو میخوام خدمت تمامی عزیزان بزرگواران خواهش میکنم برای این حیوان زبان بسته حیات وحش و برای طبیعت کمک کنن. واقعا به حفاظت احتیاج داریم. طبیعت زیبایی داریم، طبیعت بکری داریم، بی نظیره.
سیاره آبی شما رو دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطرتون بسپارید. ما منتظر نظر و پیشنهادهای شماییم. در برنامه امروز درباره شکار و صید پرندگان با شما صحبت می‌کنیم. شکار و صید پرندگان موضوع ناماشناییه که ما بارها و بارها در این برنامه در موردش صحبت کردیم. روزانه 5000 پرنده و ماهانه 150000 پرنده بومی و مهاجر در دامگاه‌های فریدون کنار صید میشن و ارزش مالی یک شب صید غیر مجاز دام هوایی 500 میلیون تومان و برای یک فصل 45 میلیارد تومانه. این سنت میهمان نوازی نیست که پرندگان زمستان گذران این میهمانان هر ساله رو به مسلخ میبرن. برای کسب و اطلاعات بیشتر درباره صید و شکار پرندگان مهاجر و گردش مالی اون با یکی از کارشناسان گفتگو میکنین. اما پیش از آغاز گفتگو بخشی رو در همین زمینه با هم بشنویم.
شکار دیگه قدغنه دیگه، تورای هوایی که میذارن این پرنده ها رو میگیرن، یه مقدار جلوی اینا رو بگیرن.
حیف آدم میبینه دلش میسوزه برای این پرنده ها.
اینا در خانوادگی اینجا گروهی هم زندگی میکنن،
نسلشون داره منقرض میکنن دیگه، میزنن.
شکار پرنده از اصول مشکل داره دیگه، مجاز و غیر مجازش بکنم یه چیز بی خود.
شغل و درآمدش از طریق همین صید و صیادیه.
ایده های مختلف میتونن بگیرن، ولی خب توصیه به مردم اینجا است که شکار نکنن.
اینجا هم بازار پرنده فروشی فریدون کناره که همچنان به قوت خودش باقیه.
نام وحشی هست؟
بازار پرنده وحشی.
اینجا میبینم تور گذاشتن، 50 تا با هم 60 تا با هم مرغابی دارن میگیرن. خب چطور به اینا مجوزه میدن؟
ممنونم از همراهیتون. این بخش رو با هم شنیدیم، اما در این فرصت می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس کوروس ربیعی، رئیس اداره حیات وحش محیط زیست استان مازندران. سلام عرض می‌کنم جناب آقای مهندس ربیعی، روز شما بخیر.
جناب متی، منم عرض سلام احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سیاره آبی.
ارادت دارم.
تشکر بابت وقتی که به ما دادید و به موضوع مهم شکار و صید در این فصل شکار می‌پردازید.
سپاسگزارم از شما. آقای مهندس، اولین سوالی که حالا برای خود من پیش اومده و شاید سوال خیلی از شنوندگانمونم باشه، مگه گردش مالی شکار و صید پرندگان چقدره که همچنان تقاضا براش وجود داره؟
کار هم با توجه به میزان عرضه در واقع قیمت‌ها رو تعیین می‌کنه در بازاری که حالا غیر قانونی هم هست. رسما هم هیچ مجوزی از هیچ در واقع دستگاهی هم ندارن. این بازار بسته به میزان عرضه و تقاضایی هم که برای خب بخشی از زائقه جوامع محلی بومی مردم و همینطور گردشگرانی که به این منطقه در واقع سفر دارن، وقتی که تقاضا برای خرید هست قطعا این عرضه صورت میگیره و گرانی در واقع پرندگان هم دامن میزنه این انگیزه رو برای شکارچیان، چه شکارچیانی که در این 5-6 منطقه زندگی پرندگان، چه در مجموعه تالاب فیضون کنار هست، و همین که سایر شکارچیان از سایر شهرستان ها در واقع به نوعی ترغیب میشن وقتی گرونی پرنده سید و چه روش های مجاز و غیر مجاز شکار کنن و بیارن به این بازار در واقع عرضه کنن. خب قطعا بها یا قیمتی که برای این پرندگان وحشی در بازار تعیین میشه حداقل دو برابر بهای پرنده های هم نوع خودش در گونه های محلی است. یعنی به طور مثال عرض کنم یک غاز وحشی اونجا 300 هزار تومان تعیین قیمت میشه، ولی هم نوع همین غاز با جسته بزرگتر در به صورت پرورشی رو با غازهای بومی رو 150 هزار تومان هم شاید بیشتر نباشه. این بالا بودن قیمت پرندگان وحشی تا ترغیب کننده عامل انگیزشی هست برای شکارچیان که بتونن نهادها رو تعیین کنن، تهیه کنن و دامها و دامگذاری‌ها رو داشته باشن و صید رو انجام بدن.
آقای مهندس، تا وقتی که تقاضا باشه خب این شکار و صید انجام میشه دیگه، آیا فرهنگ سازی نشده برای اینکه تقاضا در این زمینه وجود نداشته باشه به این شکل؟
والا چه از سوی محیط زیست، چه از سوی دوستداران حیات وحش، چه از سوی رسانه ها که همین شما در واقع دارین این کارو انجام میدین، در تمام طول سال برنامه مختلفی در واقع به این موضوع پرداخته شده، اما هستن چون اینو در واقع فصلی میبینن و فصلی هم هست. به هر حال بخشی از جامعه به شکار و مصرف پرندگان و لاشه شکار رو در واقع از دیرباز هم به عنوان بخشی از پروتئین فصلیشون بوده و اینو میپسندن و استفاده میکنن. خب وقتی که بازاری هم حالا غیر مجاز در یک مکانی در واقع در معبر عمومی و اصلی وجود داشته باشه، نفای عامه در واقع نگاه اینه که پس این بازار حتما مجاز هست که در روز روشن پرنده هم اونجا عرضه میشه، خب اینو میخرن. ما تلاشمون بوده و خواستمون بوده که ما چیزی به نام بازار عرضه پرندگان مهاجر نداشته باشیم و این بازار جمع بشه. نمیپذیریم که ما بیایم در واقع به عنوان دستگاه های دولتی یا دستگاه متولی حفاظت از حیات وحش و حفظ تنوع زیستی کشور به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست بپذیریم برای پرندگان وحشی ما مرکزی به نام مرکز عرضه داشته باشیم. چرا این تقاضا شد برای سایر شهرستان‌ها و در واقع سایر شکارچیان و سایر افراد پیش میاد؟ خوب پس اگه قرار یک شهرستان داشته باشه چرا شهرستان دیگه نداشته باشه؟
بله.
چرا شکارچیان دیگه هم این کارو انجام ندن و این بازار رو در واقع برپا نکنن؟ این با اون اصل در واقع اهداف سازمان حفاظت موجی که حفظ تنوع زیستی، حفظ حیات وحش هستش در واقع همسویی نداره.
بله.
اما وقتی این بازار وجود داره مردم در واقع متقاضی یا خریدار به در واقع نگاه کنم اینو، بعد این بازاری وجود داره در روز شب و در کنار تشکیلات و دستگاه‌های سایر دستگاه اداری در کنار بازار ماهی هم تقریبا هستش.
بله.
داره پس عرضه مجاز داره صورت گیره.
در بازارهای سنتی حالا در شمال هم که زیاد هست این بازار سنتی اینطوری شاید فکر میشه. آقای مهندس ربی، معمولا خب اون مناطقی که پرندگان مهاجرت میکنن و به عنوان زیستگاه انتخاب میکنن باید محیط زیست معمولا نیروهایی رو داشته باشه یا برای جمع‌آوری این دامگاه‌ها اقداماتی بکنه. امسال چه اقداماتی صورت گرفته؟
ما بحث جمع‌آوری دامگاه رو به اون صورت نداریم. بحث جمع‌آوری روش‌های غیر مجاز زندگی پرندگان تو برنامه از قدیم هم بوده، الان هم هست، اما در منطقه تالابی فیضون کنار که خواسته صحبت کنیم، ما تنها بازار هم که داریم در همین منطقه در واقع در فیضون کنار هست. خب از قدیم در بازارهای سنتی محلی هم در این شهرهای شمالی عرضه پرندگان خیلی کم به صورت حالا کوچیک وجود داشته که اینها جمع شدن فعلا یک مرکز یا یک لانه یا چاله در واقع در همون فیضون کنار هستش که تمام این شکارها، اونایی که از شکار میکنن به قصد فروش، مقصدشون در واقع فیضون کنار هست. که یکی از اقداماتی که شده این که ما ورود پرنده های مهاجر یا شکار شده از سایر شهرستان ها به فریدون کنار جلوش گرفته شده. بعد این نیروها مستقر هستن جلوی عرضه و ورود لاشه پرنی و سایر نقاط به فریدون کنار ممنوع شد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس کوروس ربیعی، رئیس اداره حیات وحش محیط زیست استان مازندران. ما قبلا هم پیگیر این موضوع بودیم و باز هم پیگیر خواهیم بود، انشالله روزی برسه که دیگه شاهد صیدهای اینچنینی نباشیم که این پرندگان زیبا رو بخوایم از صحنه روزگار محو بکنیم و باعث کاهششون بشیم. خدا نگهدارشون.
خدا نگهدارشون. متلاش از زحمات شما.
شما علاقمندان به محیط زیست و طبیعت میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست باشید و خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. باید به چند نکته درباره حفظ زمین توجه کنید. این روزها خبرهای زیادی که اغلب هم امیدوار کننده نیست درباره تغییرات اقلیمی میشنویم. از جمله اینکه فعالیت‌های بشر میزان گرمای زمین رو به شدت افزایش داده که اگر این روند رو به رشد متوقف نشه، حیات در کره زمین به طور جدی به خطر میفته. به گفته دانشمندان زیست محیطی، در صورتی که نتوان افزایش دمای زمین را زیر 1.5 درجه نگه داشت، جان میلیون‌ها نفر به خطر خواهد افتاد و گونه‌های جانوری بسیاری از بین خواهند رفت و به همین علت که شاهد اعتراض‌های گسترده محیط زیستی در سراسر دنیاییم. اما چه کاری از دست ما برمیاد؟ همراه داشتن لیوان یا بطری آب شخصی. معمولاً همه ما وقتی از خونه بیرون میریم، تلفن همراه، کلید در و کیف پولمون رو بر می‌داریم. بعد از مدتی برداشتن بطری آب یا لیوان قهوه و چای و حتی ظرف غذا میتونه به یک عادت تبدیل بشه. در آینده نکات بیشتری برای حفظ زمین بهتون خواهم گفت. طبیعت قلب تپنده محیط زیسته. تپش اون رو قطع نکنیم. تا سیاره آبی دیگه، خدا نگهدار.
نامت بلند آیین سخن، به جای واژه پروتکل بگوییم شیوه نامه.
علاوه بر شیوه نامه می توانیم از کلمات و ترکیبات دستور نامه، توافق نامه و پیمان نامه هم استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.